بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه کتاب مبارک از فطرت السلیمه در تحقیق معنای بدا هستید در اذن خدای تعالی رسیدیم به آخرین فصل از مطالب مربوط به بدا. انشاءالله بعد از این فصل وارد در صفت عدل الهی خواهیم شد. آخرین مطلبی که از کتاب مبارک خواندیم، بزرگوار علالله مقامه فرمود که علم الهی در عوالم خلقی، الوانی که در عوالم خلقی هست و علم خدا در اینها سخت هست، به دو بخش تقسیم میشه. یک لوح لوح محفوظ بود و یک لوح لوح محو و اثبات بود. فرمود که در لوح محفوظ بدایی واقع نمیشه، علم الهی در لوح محفوظ ثبته و نسبت به گذشته ها و آینده ها در این لوح چیزی اضافه و کم واقع نمیشه. مو به مو به عینه مطابق با این لوح خلاصه عوالم خلقی رقم میخوره. پس اون لوحی که درش بدا وجود نداشت لوح محفوظ بود. در مقابل این لوح لوح دیگری بود به اسم لوح محو اثبات که در این لوح ما بدا داشتیم و مثال زدن به تخت چوبی که قرار بود ما از عناصری که به هم خلاصه می پیوندن و با هم ترکیب میشن ما یک تخت چوبی بسازیم. فرمود که از مرحله ترکیب عناصر تا مرحله ساخت تخت چوبی خلاصه در اواسط راه، در بین راه، در مراحل مشیت و اراده و قدر و قضا میشد که تصمیم برگرده، عزم برگرده و امر دیگر واقع بشه و اون جز جز شیء دیگر بشه، نه جز تخت چوبی. مثال زد بزرگوار، مثلا عناصر را که با هم ترکیب می شدن خالق این عناصر، مرکب این عناصر، به جای اینکه از ترکیب این عناصر چوب بسازه آهن می ساخت. یا وقتی که از ترکیب این عناصر چوب ساخته می شد، به جایی که چوب را به اندازه های اجزای تخت برش بزنیم، به اندازه های اجزای درب چوبی برش بزنیم. یا حتی وقتی به اندازه های تخت چوبی برش زده بودیم، در حین چسباندن این اجزا در وسط کار منصرف می شدیم، خلاصه احتیاج به هیزم پیدا می کردیم، اینها را به جای اینکه در تخت چوبی قرار بدیم تبدیل به هیزم می‌کردیم. خلاصه تا اون مرحله امضا واقع نمی‌شد، می‌شد که هی تصمیم‌ها عوض بشه تا قبل از مرحله امضا می‌شد بدا حاصل بشه و تخت چوبی ساخته نشه. این لوح لوح محو اثبات بود. ولی وقتی به مرحله امضا می‌رسید دیگه درش بدا حاصل نمی‌شد. گفتیم که ظهور لوح محفوظ در این عالم لوح امضا هست. وقتی که به لوح امضا میرسه، به مرحله امضا میرسه، یعنی میره به زمان ماضی ثبت میشه، دیگه جزء زمان ماضی میشه و دیگه درش احتمال بدا وجود نداره. پس لوح امضا ظهور لوح محفوظ بود در این عالم. قبل از اینکه به مرحله امضا برسه در هر مرحله میشد صفر بشه، عوض بشه و جزء شیء دیگر واقع بشه. بعد هم آیات کتاب خدا را بزرگوار علالله مقامه آیات متعدد از کتاب خدا را ذکر فرمود که آیات کتاب خدا در ظاهر با هم در بعض مواقع و مواضع تعارض داشت، به حسب ظاهر.
یه جای خدای متعال می فرمود که تمام غیبه ها، تمام خزانه های غیب در نزد خداست و هیچ علم الهی نسبت به اشیا کم و زیاد نمیشه. در جای دیگر می فرمود مثلا فلان واقعه را، فلان حادثه را ما در این عالم به وجود آوردیم تا معلوم ما بشه اهل ایمان چه کسانی هستن، معلوم ما بشه اهل شک چه کسانی هستن، معلوم ما بشه کفار و منافقین چه کسانی هستن. یک آیه می فرمود ما از قبل خبر داریم، یک آیه می فرمود این اتفاق را واقع کردیم تا معلوم ما بشه که مثلا مؤمنین چه کسانی هستن. فرمود بزرگوار الله مقامه که این نوع آیات، این دو نوع آیات با هم تعارضی ندارن، چون هر دسته از آیات به یک مقام اشاره میکنه. اگر ما هر مقامی را جای خودش بگذاریم، اگر مراتب را خلاصه حفظ مراتب را رعایت بکنیم، هر مرتبه را در جای خودش، لوازمش را و حدودش را حفظ بکنیم، در اینجا ما تعارضی دیگه نخواهیم دید. یک دسته از آیات اشاره میکرد به لوح محفوظ، یک دسته از آیات اشاره میکرد به لوح محو اثبات. و حق مطلب هم این میشد که خدای متعال چشمی داره در این عالم، که چشم خدا که در این عالم هست، چشم خدا در زمان حال فردا را نمیبینه. چشم جسمانی خدا در زمان حال فردا را نمیبینه، زمان حال را میبینه، حال را الان میبینه، فردا را فردا میبینه. اگرچه خدای متعال چشم دیگری داره فوق این عالم اجسام، چشم دیگری داره که زمان فردا را الان میبینه. پس خدا دو چشم داره، یک چشم داره چشم زمانیه، یک چشم داره فوق چشم زمانیه، یک چشم داره که الانیات را الان میبینه، فرداها را فردا میبینه، چشم دیگری داره که فردا را الان هم میتوانه ببینه. و تعبیر این معنا اینجور میشد که حجت صلوات الله علیه که چشم خداست و محل ظهور صفات خداست، محل بروز انوار خداست. حجت علیه السلام دو مقام کلی داره، یک مقام، مقام ظاهر حجت، حجت صلوات الله علیه هست، ظاهر صدر حجت هست صلوات الله علیه. در این مقام حجت علیه السلام زمان حال را الان میبینه، مثل چشم بقیه چشم آدم اجسام، چشم های جسمانی. همین جوری که چشم جسمانی ما الان را الان میبینه و فردا را فردا میبینه، چشم جسمانی حجت صلوات الله علیه هم الان را الان میبینه، فردا را فردا میبینه. حجت علیه السلام چشم دیگری داره، چشم باطنی دیگری داره که صدر باطنی حجت هست، که فردا را در زمان الان میبینه. پس لوح محفوظ مقام صدر باطن حجت هست و لوح محو اثبات مقام صدر ظاهر حجت علیه السلام هست. اینجور آیات و احادیث با هم جمع می شد، هر مرتبه در جای خودش اثبات می شد و هیچ گونه تعارضی در بین آیات و احادیث وجود نداشت. پس کلید حل معما در خیلی از مسائل حکمیه این هست که هر مرتبه ای را در جای خودش ثابت کنیم، یعنی حفظ مراتب را، حفظ مقامات را رعایت بکنیم، تعدد مراتب و مقامات را رعایت بکنیم. هر مرتبه ای را در موضع خودش باید که اون را در موضع خودش جاری کرد. فصل بعد هست، فصل آخر هست و خلاصه نتیجه گیری از بیانات گذشته. لما احدث الله سبحانه الاشیاء بمشیته فی عالم الکون والکثره و ظهرت فیها النسب والاضافات و قیس بعضها ببعض و ظهر فیها مبدأ و منتها و اعلا و اسفل و علت و معلول و فعل و فاعل و مفعول و لم یکن لشیء منها تلک الاحدیت الطاویه و الغناء البحت و کان بعضها اعلا من بعض و اقدم و اقوى. می فرماد چون که خدای متعال احداث کرد اشیا را به واسطه مشیت خودش در عالم کون و کثرت، پس تمام اشیایی که در این عالم ظاهر میشن، تمام این اشیا به واسطه مشیت الله ایجاد میشن، مشیت خدا، مشیت الله. و ظاهر شد در این آدم نسبت‌ها و اضافات. خب وقتی که اشیا در این آدم خلق شدن، بین اشیا نسبت‌ها ایجاد شد، یک شیء مقوی شیء دیگره، یک شیء مضعف شیء دیگره، یک شیء نابود کننده شیء دیگره، یک شیء سبب شیء دیگره. پدر سبب هست برای پسر، قضا و آب سبب هست برای زنده ماندن، زندگی کردن. پس اینجا در بین اشیا نسبت ها پیدا شد. وقی سبب بعضها به بعضه، بعضی از این اشیا با بعض دیگر خلاصه در مقیاس مقایسه آمدن، در مقیاس اندازه‌گیری آمدن. یعنی هر شیء نسبت به بقیه اشیا نسبت‌ها و حالات گوناگون داره. گفتیم یکی از علوم حضرت، علوم امام علیه السلام که برای این علم خیلی عظمت و عظمت قائلن، علم شیء بعد شیء. هر شیء در عالم نسبت به بقیه اشیا، نسبت به تعداد اشیا نسبت داره در قاعده زن. یعنی مثلا فرض کنیم که در فلان اقیانوسی اگر یک اتفاق بیفته، این آب این اقیانوس درش تأثیر ایجاد بشه، در این تأثیر در تمام عالم این تأثیر خلاصه مؤثر واقع میشه. میفرماد که ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. یک گناهی که یک جا واقع میشه، گناهی که صورت میگیره، ظاهر میشه فساد در آسمان ها و زمین به واسطه اعمال مردم. پس هر چیزی در چیز دیگر آثار داره، نسبت ها داریم در این عالم. و نسبت ها را نمیشه با هم جمع کرد، نسبت ها را نمیشه حفظش کرد، چون نسبت ها بی نهایت هم. بشر گنجایش حفظ این نسبت ها را نداره، فقط مخصوص علمش امام علیه السلامه. حضرت میدانه هر شیعی چه نسبت داره با بقیه اشیاء عالم. بچه می فرماد ظهر فیها مبدأ و منتها. در اینجا بعضی از اشیاء به عنوان مبدأ واقع شدن، بعضی به عنوان منتها، بعضی بالاتر واقع شدن، بعضی پایینتر، بعضی علت واقع شدن، بعضی معلول واقع شدن، بعضی فعل واقع شدن، بعضی فاعل، بعضی مفعول. پس هر شیعی در اینجا در یک نسبتی، در یک نسبتی از نسبتها قرار گرفت. ولم یکن لشیء منها تلک الاحدیت و تابیه و الغناء البحث. می فرماد برای هیچ شیعی از اشیاء در این عالم کن، در این عوالم خلقی، احدیت تابیه و بی نیازی مطلق نیست. این نیست شیعی که بی نیاز از ما سوای خودش باشه. هیچ شیعی بی نیاز از ما سوای خودش نیست. خدا این آدم را زنجیروار، سلسلوار قرار داده. پس تمام اشیا در وجود خودشون، در بقای خودشون محتاج به ماسوای خودشون هستن. تمام اشیا. یکی از مطالب بسیار نغز و مطالب بسیار ظریف این مسئله هست. جلوتر بریم مطالب ظریفتر از این اقتباس میشه. می فرماد و کان بعضها اعلی من بعض و اقدم و اقوا. بعضی از این اشیا نسبت به بعض دیگر قدیمیتر، بالاتر و قویترند. بعضی نسبت به بعض دیگرند، بعضی علت به بعض دیگرند، بعضی شرط وجود بعضی دیگرند. شرط وجودش این شیء، اگر این شیء این شرطش نباشه، شیء بعد وجود نداره. شرط ایجاد صندلی چوبی چوبه، اگر چوبی نباشه صندلی چوبی ساخته نمیشه. اخذ العال الاقدم الاقوا فی التأثیر فی الدان المتأخر الاضعف. میفرماد که شروع کرد اون شیء بالاتر به تأثیر گذاشتن در شیء پایینتر. پس شیعی که بالاتر واقع بود، قویتر واقع بود، شد مؤثر. شیعی که پایینتر واقع بود، ضعیفتر واقع بود، شد متأثر، اثرپذیر. اون شد اثرگذار، این شد اثرپذیر. ولما کان و لیس له ذلک الغناء البحت الازلی اشترط فی ظهور فعل الفاعل انفعال المفعول و اشترط فی تحقق انفعال المفعول فعل الفاعل. این فرماد که چون که نبوده است و نیست برای این اشیا بی نیازی صرف، یعنی هیچ شیعی بی نیاز از ما سوای خودش نیست، شرط در ظهور فعل انفعال منفعل. اگر این بخاری بخواد جای را گرم بکنه، اگر هوایی نباشه کجا را گرم بکنه؟ اگر فضایی نباشه کجا را گرم بکنه؟ پس در گرم شدن ما به دو چیز احتیاج داریم، یک گرم کننده یک گرم شونده. در حرکت ما به دو چیز احتیاج داریم، یک حرکت کننده یک حرکت دهنده. پس شرط در وجود در فعل فاعل انفعال منفعل. اگر منفعل نشه فاعل نمیتوانه فعلش را جاری بکنه، فعل فاعل جاری نمیشه. میفرماد و شرط در تحقق انفعال مفعول فعل فاعل. پس فعل فاعل و انفعال مفعول اینها با هم متضایفند، به هم وابسته هستند. اگر یکیش نباشه دیگری لنگ میمانه، یعنی هر کدامشون به یک دیگر محتاجن. خدا عالم را زنجیروار خلق کرده، همه به هم بسته هستند، همه به هم احتیاج دارن. فلم یحدث هنا حادثان الا به فعل و انفعال و قابل و مقبول. می فرماد هیچ حادثی اینجا حادث نمیشه مگر به فعل و انفعال، مگر به قابل و مقبول، مگر به فعل فاعل و قبول قابل. می خوام یک شیشه رو بشکنیم، شکستن تنها شیشه را نمیشکنه، باید شکسته شدن هم وجود داشته باشه. میخوام جای را گرم بکنیم، گرم کردن تنها گرم نمیکنه، باید گرم شدن هم باشه. اگر گرم شونده ای نباشه که گرما جایی ظاهر نمیشه. پس در هر فعلی که اینجا واقع میشه ما باید این خلاصه اقل این دو رکن را داشته باشیم، فعل فاعل قبول قابل، فعل فاعل انفعال مفعول. و سار از آدک سرن ساریم فی جمیع مراتب الاکوان. می فرمان این سری هست در جمیع مراتب این آدم کون، که هر جایی که خواست یک چیزی اتفاق بیافته واقع بشه حادث بشه باید یک فاعل باشه یک قابل باشه، اگر نه اینجا خلاصه حادثه اتفاقی واقع نمیشه. و کل ما و سار زالک سرن ساریان فی جمیع مراتب الاکوان الا انها کل ما کانت اقرب الى المبدا کانت شروطها اقل، و کل ما کانت ابعد عن المبدا کانت شروطها اکثر على حسب قربها من الغنى المطلق و بعدها عن. این فرماد یه قاعده دیگر هم داره، هر چه که شی به مبدا نزدیکتر باشه شروطش کمتر، این وابستگی به غیرش کمتر. هر چه شی از مبدا دورتر باشه وابستگی به غیر درش بیشتره، ولی وابستگی به غیره هست. هرچه نزدیکتر باشه شروطش کمتره، یعنی اسباب بالایی کمتر میخواد، هرچه دورتر باشه اسباب بالایی بیشتر میخواد. مطلب واضحه. مثلا انبیاء علیهم السلام در احداث خودشون، در اینکه مخلوق بشن اینجا واقع بشن خدا اینها را خلق بکنه، محتاجن به ائمه علیهم السلام، اسباب خلقتشون ائمه علیهم السلام. ولی ما انسان‌ها وقتی اینجا قرار خلق بشیم باید ائمه علیهم السلام فیضشون را جاری بکنن به انبیاء علیهم السلام، بعد فیض جاری بشه به بزرگان علی الله مقامهم، بس به جاری بشه به ما، پس شرط وجود ما بیشتره، شروط وجود ما بیشتره. هرچه دورتر از مبدا بشه شروط وجودش بیشتر میشه، هرچه نزدیکتر باشه شروط وجودش کمتر میشه. حتی انه صارت المشیه لیست تفتقر الا الى نفسها. میفرماد تا به جای میرسیم، میرسیم به مقام مشیت الله. بالاترین مخلوقات، اول اول خلق، خلقت اول، خلق اول، نامشی هست مشیت الله. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها. میفرماد بالاترین مراتب، مراتب مشیت الله، مرتبه مشیت الله. لیست تفتقر الا الى نفسها. مشیت به جایی میرسه که احتیاج پیدا میکنه مگر به خودش. میفرماد خلق الله الاشیاء بالمشیه، خدا هر چیزی را به مشیت خلق کرد. و خلق المشیت به نفسها، مشیت را به خودش خلق کرد. پس مشیت محتاج به نفس خودش هست، دیگه محتاج به ما سوای خودش نیست. مشیت احتیاج نداره من باشم که باشه، هیچ احتیاج به من نداره، من ممکن الوجودم. مشیت راجع الوجوده، مشیت بین وجود حق و وجود جایز. پس بالاترین مخلوقات، بالاترین خلق، که انهو دیگه برش اطلاق امر میکنیم نه اطلاق خلق، که مشیت الله باشه، دیگه احتیاجش و افتقارش فقط به خودش هست. این به خدای خودش احتیاج داره، به غیر خدای خودش به احدی محتاج نیست. فهی القابل من حیث و هی و هی الفاعل من حیث و نفسها. فبذلك صارت راجحة الوجود غیر مقیدت به شیء غیر مقیدت به شیء غیر نفسها و صارت مطلقة عن كل قید. میفرماد که مشیت درش هم فاعل داریم هم درش قابل داریم. در هر شیء ما گفتیم قبلا چهار تا مقام داریم. خلقنا من كل شیء زوجین، ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه، صورت شخصیه. در مشیت، چون مشیت با بقیه اشیا فرق میکنه، از یک جهت نمیشه بهش خلق گفت، از یک جهتش میگن عالم امر. مشیت برخلاف بقیه اشیا، به جای این که ما درش چهار رتبه داشته باشیم، درش چند تا رتبه داریم؟ دو تا رتبه داریم، ماده و صورت. دیگه نوعی و شخصی در اینجا نداریم. چرا نداریم؟ چون در ماده و صورت نوعی و شخصی، نوعی و شخصی در جایی پیدا می شد که بالا دست داشته باشه، مشیت بالا دستی نداره. پس مشیت در خودش فاعل هست، در خودش هم قابل هست، هم در خودش فاعل داره هم در خودش قابل داره. به فاعلش میگیم وجود مطلق، به قابلش میگیم امکان راجح. از حیث این که خودش خودش هست بهش میگیم وجود مطلق، از حیث این که تعلق صالح و تعلق هست به هر چیزی تعلق بگیره بهش میگیم امکان راجح. پس در میان اشیا خلاصه کمترین شرط مال مشیته، دیگه از مشیت بیان پایین هست شرط ها زیاد میشه. فهی الفاعله من حیث نفسها، فهی القابله من حیث هی هی، فهی الفاعله من حیث نفسها. میفرماد که از حیث این که خودش خودش هست درش قابل هست، از حیث این که خداسه خودش هم خودش هست درش مقام فاعل هست، یعنی هم فاعل داریم درش هم قابل داریم. پس به این واسطه مشیت راجحت الوجوده، یعنی نه وجود حق نه وجود جایزه، در برزخ وجود حق و جایزه. مقید به چیزی غیر از خودش نیست و مطلق از هر قیدی هست. پس مشیت شرط وجودش از بقیه اشیا کمتر. و اما صادر الاول، فافتقر الى الفاعل الذي هو المشیه و الى فعلها و الى اثر فعلها الذي هو المقبول و الى انیت هی قابله لاغیر. از مشیت یک پله میایم پایین، از مشیت یک پله میایم پایین. اسمش هست صادر اول از مشیت، اسمش یه آقا. اگر از مشیت یک پله آمدیم پایین تر، اولین خلقی که به واسطه مشیت خلق میشه اسمش چه بود؟ فؤاد. خلق اول اسمش فؤادی. میفرماد فؤاد نسبت به بقیه اشیا باز شروطش کمتره، نسبت به مشیت بیشتره، نسبت به بقیه اشیا کمتره. در فؤاد ما 4 تا مقام داریم، در فؤاد ما 4 تا مقام داریم. فؤاد میفرماد احتیاجات فؤاد را برمیشماره. فؤاد یک احتیاج داره به نفس مشیت، به خود مشیت. یک احتیاج داره به امکان مشیت. یک احتیاج داره به مقام فعلیت خودش. یک احتیاج داره به مقام مفعولیت خودش. فؤاد درش 2 تا مقام داره، یک منحیص و ربه داره مقام فعلیتشه، یک منحیص و نفسه داره مقام مفعولیتشه. یعنی هر شیء یک جهت خدایی داره، یک جهت خودی داره. پس فؤاد به 4 چیز احتیاج داره: به جهت خدایی خودش، به جهت خودی خودش، به خداسه نفس مشیت، و به تعلق مشیت به وجود مطلق و به امکان راجع. یعنی به مقامات مشیت، به 2 مقام مشیت احتیاج داره و به 2 مقام خودش، به 4 مقام احتیاج داره. پس فؤاد شروط وجودش از بقیه اشیا کمتره. بچه میفرماد و هاکذا تکثرت القیود و شروط الا ان بلغت المنتها. میفرماد همینجور که از فؤاد میایم پایین تر، هی شرطها زیاد میشه، قیدها زیاد میشه، تا میرسیم به منتها. هرچه میایم پایین تر احتیاجات زیادتر میشه، به یک جای میرسه اصلا نمیشه دیگه شمار. چقدر باید شرطهای مختلف جمع بشه تا یک شیء ساخته بشه، چقدر باید مانعها برطرف بشه، چقدر باید مقتضیها موجود باشه، نمیشه شمرد. اینقدر تعدادش زیاد میشه قابل شمارش نیست، از حوصله شماردن خارج میشه. اینجا الان مثالش را میزنم. فافتقر الانسان هنا مثلا الى شروط کلیت العالیت الالف الف. مثلا انسان، انسان در اینجا مثلا محتاج به شرطهای کلیه، به شرطهای کلیه عالیه هزار هزار. میبنی 1 میلیون ها شرط، هزاران هزار شرط جمع بشه که من ذهن اینجا متولد بشم. باید پدرم خلق بشه، پدر بزرگم، مادرم، مادر بزرگم، جدش، پدر جدش، پدر بزرگ جدش، همینجور چقدر شرط باید جمع بشه، جمع بشه من زیر اینجا متولد میشم. پس هرچه میایی پایین تر شرط هایی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. و الى قبضات عش من کلیات عالمه و الى اب و ام و نکاح و اعضاء و جوارح و تبایع و ارواح و اغذیت و اشربت و حدود و اوزاع و قرانات الى ما لا نقدر ان نعد جزءا من الف الف جزء من. میفرمان چقدر باید که مقدمات و اسباب فراهم بشه من از اینجا متولد بشم. چه میفرمان؟ میفرمان که باید که قبضات 10 گانه از عالم خودم باشه. خب من از مرکب از چه هستم؟ مرکب از جسم، از مثال، از روح، از تب، از ماده، از نفس، از عقل، از قبضه های عالم نفس. یک ترکیبم که اینجاست، پس اینا باید قبلش موجود باشن که من باشم. من احتیاج دارم به قبضات عالم نفس. قبل قبل زمانی نیست ها، پس من احتیاج اول من احتیاج به قبضات عالم نفس. بعد به چه احتیاج دارم؟ به پدر، به مادر، به این که پدر و مادر نکاح بکنن، به اعضای بدنم، به سرم، به چشمم، به گوشم، به قلبم، به روده هم، به تمام اعضا و جواره هم، به تبایع هم، به ارواح هم، به غذاها، به نوشیدنی ها، به حدها، به وزها، به قرانات. می فرماد اینقدر زیاده که لا نقدر ان نعد جزءا من الف الف جزء من، اینقدر زیاده که قادر نیستیم که بشماریم یک جزء از هزار هزاران جزش را. چقدر باید شروط جمع بشه؟ ببین چه علمی داره این خدا، چه علمی داره حجت علیه السلام، چقدر شروط متعدد باید باشه من زید خلق بشم، یعنی از حوصله بشر بیرون اینها. حجت چه وجود عظیمیه، چه عظمتی از عظمتهای خداست، چه وسعت علمی داره. تک تک این انسانها، تک تک شرایطشون، تک تک خلقتهاشون، تک تک سرنوشتهاشون در قلب مقدس حجت، در سینه باطنی حجت همش ضبطه. هر کدومشون میلیونها میلیونها شرطه، فقط انسانش. بعد حیواناتش را نگاه کنیم، جنهاش را نگاه کنیم، ملائکهش را نگاه کنیم، در کف اقیانوس‌ها تک تک آبزی‌ها را، ماهی‌ها را نگاه کنیم، تک تک گیاهان را، برگ‌ها را نگاه کنیم. چقدر حجت علم داره، چه علم عظیمی این علم، این علم حجت، علم خدا. می‌فرماد یکی از هزار هزار تاش را نمی‌توانیم بشماریم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید بشمارید نعمتهای خدا را نمیتوانید بشمارید اونها را. فافتقرت الاشیاء کذالک الى علل و اسباب و شروط و قیود مما لا یحصا، فمهما حصلت الشروط کملا لشیء و وجد المقتضی و فقد المانع وجد الشیء و الا فالله. می فرماد که پس اشیا فقیر هستن، محتاجن به علتها، به اسباب، به شروط، به قیود که نمیشه شمرده بشه. پس هر وقت که این شروط کامل بشه برای یک شیئی، مقتضیهاش موجود بشه، مانعهاش مفقود بشه، یک شیئی ایجاد میشه. چقدر این آفرینش خلاصه، چقدر زنجیرها، سلسله‌ها دست به دست هم دارن، چقدر خدا اسباب را کور کرده، چقدر امام علیه السلام علتها را، معلولها را، اسباب را، حضرت چقدر اینها را تنظیم کرده که یک من زید اینجا متولد شده. چقدر عنایت داشته. این وقتی انسان اینها را فکر میکنه، چقدر انسان در محل عنایت حجت واقع میگه. عنایت داشته که خلق کرده، اگر عنایت نداشت که خلق نمی کرد، طلبی هم کسی ازش نداشت خلق بکنه. پس عنایت داشته، چه نعمت عظیمی داره، باید قدرش را بدانی. مگر میشه این را شکرش کرد؟ چه نعمت عظیمی هست. پس می فرماد تک تک اشیایی که اینجا خلق میشه نعمت خلقت، تک تک اینهایی که خلق میشن چقدر اسباب داره، چقدر مقدمات داره، چقدر شرایط داره، اینها را خلاصه یکی یکی اقتضایاتش باید جور بشه، مانعاتش باید مفقود بشه. چقدر مانع بوده بر سر راه من، مانعها را ازت کنار زدیم که هر کدوم از این مانعها اگر بود من اینجا متولد نمیشدم. چقدر مانع ها را حضرت از سر راه خلقت من برداشته، این شرایط کامل شده، این ذهن اینجا متولد شد. فتبین ان من الاشیاء ما وجد شروط و وجوده کمن فیخرج من العدم الى الوجود. از اینجا به بعد بزرگوار میخوان از این مقدمه‌ای که ذکر فرمود وارد بحث بدا بشن. خیلی مطلب زیباست و مطلب عالیه، چون یک مقدار طولانی هست و باید اینها پشت سر هم خوانده بشه. انشاءالله بقیه مطلب را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.